بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله محمد. خب در ادامه بخش حکمتون عرشیه از شاهد خامس، وسطای بحث رو ما تا نیمه های بحث رو آمدیم، از ابتدای عبارت و کذا مختار بعضهم ان تشخص الشیء بارتباطه الى الوجود الحقیقی ماند. در این نیمه دوم حکمتون عرشیه ملا صدرا در صدد توجیه دیدگاه های گوناگون در باب ملاک تشخصه. خب همچنان که همه میدانید بر اساس مبانی حکمت متعالیه تشخص به وجود است، ولی برخی از فلاسفه به جای اینکه تشخص را به وجود بدانند به چی دانستند؟ به مثلا عوارض وجود، به ماده، به فاعل مشخص و مانند اینها. درسته؟ به فاعل مشخص و مانند اینها. ملا صدرا در صدد توجیه حرف اینهاست که آقا اینا میخوان حرف ما رو بزنن. در این بخش توجیه میکنه سخن کسانی رو که آمدن گفتن تشخص هر چیزی در اثر ارتباط با وجود حقیقی است که همان مبدأ کل است. یعنی هر موجودی با خداوند متعال که مبدأ هستی است ارتباط پیدا بکنه و او به این موجود افاضه وجود بکنه، این موجود تشخص پیدا میکند. یعنی گفتن ملاک تشخص اینه که یک ماهیت یا ممکن الوجود ارتباط با مبدأ کل یعنی خداوند متعال داشته باشد. میفرمایید این رو هم میشه به حرف ما برگردان مثل اون توجیهات قبلی. چطور؟ چون ایشون هم داره میگه که به مبدأ کل برمیگرده. سوال، مبدأ کل چی افاضه میکنه؟ وجود رو. پس باز هم تشخص به وجود است، شبیه همونی که میگه فاعل مشخص تشخص ایجاد میکنه. اینجا مثلا فاعل مشخص میشه خداوند متعال. لذا ملا صدرا میفرماید که همچنین مختار بعضهم اون سخنی که برخی برگزیدند و گفتند که تشخص یک چیز برتباطه الى الوجود الحقیقی الذي هو مبدا كل شيء، در اثر ارتباط آن چیز با اون وجود حقیقی است که این وجود حقیقی همان مبدا هر چیزی است، یعنی خداوند متعال. و هو يتشخص بذاته، خود این وجود حقیقی تشخص به ذات دارد. این هم به حرف ما برمیگردد. چرا؟ لانک، تعلیل چیه؟ توجیه. لانک قد علمت، چون تو دانستی. چی رو دانستی؟ اندل ماهیات لا یرتبط بالحق الا لعجل وجوداتا. شما قبلا دانستید که همان گونه که اصالت با وجود است، مجعول علت هستی بخش نیست، وجود است. پس اگر بناس ماهیات ارتباط با علت هستی بخش پیدا بکنن و چیزی از علت هستی بخش مجعول بشه، ولی وجود ماهیت است که مجعول است، نه ماهیت به ماهیهیه که امر اعتباری است. و الا فمفهوماتها امور متفاصله مفروضه عن الغير. و الا یعنی اگر پای وجود رو بکشی کنار، اون وقت ماهیات به خودی خود، مفهوم ماهیات یا همون خود ماهیات، چون میدونید ماهیت با مفهوم اینا تفاوتی نمیکنه دیگه، مفهوم اشیا با ماهیات اشیا یک چیزه. بنابر اصالت وجود، ماهیت از سنخ مفهوم است، یعنی ماهیت مفهومی است که از وجودهای محدود انتزاع شده است. لذا چه ملا صدرا بگه ماهیاتش، چه بگیم مفهومات اون اشیا، یک سخن گفته. حالا مفهومات اون اشیا، اون امور یا ماهیات، یه امور متفاصل مفروضن، یعنی اموری هن که جدایند از یک دیگر. مفروض و متفاصل یه معنی میده، متفاصل مفصل تفصیل، یعنی اصلا چی هن؟ جدا هن. مفروض هم یعنی منفک از یک دیگر هن، قریب المعنا هستن. امور منفک و جدای از یک دیگر هن. ماهیت به ماهیه، ماهیت مسار چیه؟ کسرت است. ماهیت الف با ماهیت به هیچ ارتباطی ندارد، لذا میگه امور متفاصله هست. روشنه؟ یعنی از غیر خودشون متفاصلن، یعنی این ماهیت از غیر این ماهیت چیه؟ جداست. فبل وجوده یرتبط کل شیء الی الحق، پس به واسطه وجود است که هر چیزی با حق یعنی خداوند متعال ارتباط پیدا میکند. چرا؟ لانه الاصل المشرق علی الکل والوجودات لمعاته واشراقاته والماهیات توابع و تلک الاشراقات و زلالاتها. چون این حق است یا وجود است که اصل مشرق بر همه هست، منتها اینم که وجود میگیم یعنی وجودی که از حق ناشی میشود. که اشراق یعنی نور، مشرق یعنی چی؟ یعنی نورافشانی میکند بر همه موجودات. و وجودات لمعات اون حقند، بله اشاره به همون تعابیر وحدت شخصی وجود دیگه، وجودها لمعات حقند، اشراقات حقند. لمعات هم یعنی شعای وجودی حقند، اشراقات هم یعنی پرتو نوری حقند. و ماهیات توابع اون اشراقات و سایه های اون اشراقاتند، یعنی ماهیات مفاهیمی هستند که به منظره ظل برای اون لمعاتند. یعنی یه حق داریم، یک لمعات حق داریم و یه ماهیاتی که منتظر از لمعات حقند. فلسفی بگی میشه وجود مستقل یا واجب الوجود، لمعاتش میشه وجود مثلا وجودهای ممکن، بعد ماهیات میشه مفاهیمی که از اون وجودهای ممکن انتظار میشه. منتها یکم تعبیر تسامحی است دیگه، معمولا تعبیر لمعات و اشراقات رو در جایی میگن که نظر به وحدت شخصی وجود داشته باشن، و چون در وحدت شخصی وجود غیر حق در اصطلاح فلسفی میشه وجود رابط، وجود رابط است که لمعات نامیده میشود، درسته؟ و وجود رابط به خودی خود ماهیات ندارد، از وجود رابط ماهیت انتزاع نمیشه. این لذا اندکی تسامحی است. بله وجود رابط رو مستقل لحاظ کن، ازش چی انتزاع کن؟ ماهیت. اگر مستقل لحاظ کنی دیگه لمعات نمیگن، اشراقات نمیگن، تو ذهنتون باشه. و ما ذکره بعض و اهل تدقیق، این که بعض اهل تدقیق که ظاهرا سید سند باشد آمده گفته که ان تشخص کل شیء بجز ان تحلیلی له، این هم توجیه میشه، برمیگرده به حرف ما، گفته که تشخص هر چیزی بجز تحلیلی آن چیز است، مرادش از جزء تحلیلی همون وجوده. شما مثلا درخت رو که در خارج میبینید در ذهن به صورت گزاره حل بسیطه در میارید، تحلیل میکنید به درخت و وجود درخت، درسته؟ میگید درخت موجود است، لذا موجودیت یا وجود میشه جزء تحلیلیش. این بعضی گفتن تا اون جزء تحلیلی حمله بر این نشه که همون وجوده، شما نمیتونی بگید تشخص دارد. مرسد ما حرف ما هم همینه. بعد در ادامه میگه، این میگه که واقع اون فی طریق حاضر تحقیق، این سخنم در مسیر این تحقیق ماست که میگیم ملاک تشخص به چیه؟ به وجود است. ولولا ان مذهبه انکار و کون الوجود حقیقتا عینیتا لامکن ارجاعه الى ما ذکره صاحب المطار، میگه اگر مبنای سید سندی نبود که وجود اعتباری است و ماهیت اصیل است، چون قائل به اصالت ماهیت بود، اگر مذهبش انکار حقیقت عینی بودن وجود نبود، یعنی اگر مذهبش اصالت ماهیت نبود، عبارت مخلص دیگه، نه اون وقت میتونستیم حرف ایشون رو هم کنیم با آنچه که صاحب مطارحات گفته. صاحب مطارحات چی گفته؟ گفته که آنچه که مانع از شرکت میشود این است که یک چیزی ذات عینی یا وجود خارجی داشته باشد. بفرمایید شرکت در برابر چیه؟ تشخص. تشخص ناظر به جزئیت، شرکت ناظر به کلیت است. خب چون مفهوم کلی است که مشارک میان امور متعدده دیگه، نه مشارک میان افراد است. چه چیزی مانع کلیت یا شرکت می شود؟ این که وجود پیدا بکند، و وجود که پیدا کرد همون تشخص به قول شما پیدا بکند، درسته؟ صاحب متعارض چنین حرفی زده ها، گفته تنها یک چیز مانع شرکت می شود، اینم اون چیزیه که مفهوم کلی بیاد وجود خارجی مثلا پیدا بکند. خب اینو که صاحب متعارض حرف ماست دیگه. حالا اگر سید سند اصالت ماهیتی نبود، حرفش رو به یه هم می کردیم که همون حرف ماست، درسته؟ ما هم همین حرفمون نمینه، مانع از شرکت و کلیت تشخص یا وجوده که ملاک تشخص است. لما مر من مذهبهی، حالا این لما مر من مذهبهی تحلیل چیه؟ تحلیل سخن کیه؟ صاحب مطارحاته. چرا میگه صاحب مطارحات چنین گفته؟ چون در مذهبش این عبارتیشون تقریبا میاره، مذهبش اینه. چی گفته؟ گفته ان شرکت فی الحقیقه هی المطابقه، شرکت در حقیقت همان مطابقت است. مطابقه انطباق. سوال، مفهوم انطباق با کلیت میسازی یا با جزئیت؟ با تشخص میسازی یا با کلی بودن؟ با کلیت میسازه دیگه. و چرا میگن مفهوم کلی است که منطبق بر افراد میشود؟ درک میکنید؟ این همون انطباق ناظر به کلیت. عدم تحصول در خارج رو میگفت. نه اون نه ربطی به اون نداره. اصلا ربطی کلا مفهوم کلی به ماهوه کلی مشارک میان افراد است. مفهوم کلی به ماهوه کلی منطبق بر افراد است. چی مفهوم کلی رو از این شرکت و انطباق خارج میکند؟ کی خارج میشود از انطباق و شرکت؟ وجود پیدا کنه. پس مفهوم کلی از یک کیس مفهوم انطباق لازمش انطباق است، از یک کیس لازمش چیه؟ شرکت است. درسته؟ وقتی که تطبیق میشه بر افراد میگن انطباق، وقتی که مشارک میان افراد است میگن چی؟ شرکت. پس شرکت و انطباق دو وصف، دو ویژگی مفهوم چیه؟ کلی است. حالا مانع شرکت یا مانع انطباق چیه؟ اینه که وجود پیدا بکنه و تشخص پیدا بکنه. به یه معنی مستقیم ارتباط نداره، میتونی ربطش بدی ولی ارتباط مستقیم نداره. یعنی شما اصلا به اون نظرم نداشته باشید، این حرف فی حد نفسه درست. بله، من تا دیگه بحث
تأثیر در وجود ندارن، فلذا چون تأثیر در وجود
ندارد قابلیت شرکت درش نداره. اشکال نداره، ولی بحثش بفرمایید چی نبود؟ تشخص نبود. یعنی ارتباط مستقیم بحث تشخص نداشت. لذا میفرماید که مذهبش اینه، ان الشركه في الحقيقه هي المطابقه، شرکت در واقع همان مطابقت است، ولا كل مطابقت، نه هر مطابقتی، بل مطابقت امر لا يكون له هویه عینیه متأصله، بلکه مطابقت امری است که برای او هویت خارجی متأصله نباشد. اگر هویت خارجی متأصله باشد میشه گفت مطابقت؟ نه دیگه. مطابقت مفهوم کلی بر افراد در صورتی مطابقت است که این مفهوم کلی هویت عینی خارجی بگید نیافته باشد. چون اگر هویت عینی خارجی بیابد دیگه مطابقت نمیشه گفت، انطباق بر افراد پیدا نمیکنه، میشه فرد. بله، نمیفته. وقتی که کلیه، وقتی دیگه فرد شد یا شخص شد به تعبیر دقیق‌تر دیگه جزئی میشه، دیگه کلی نمیشه گفت. این سخن واقع شده در همین طریقی که ما داریم میگیم که ملاک تشخص چیه؟ وجود است. الا انه، حالا چرا نمیتونیم این رو خیلی بیایم بچسبونیم به حرف خودمون بگیم این حرف ماست؟ آفرین. این تفاوت که این بابا تصریح کرده به اصالت ماهیت، یعنی سید سنت ها، درسته سهروردی هم وسط ماهی، ولی اینجا بس سید سنده. الا انه اکده، هوش میخوره به چی؟ به اون سید محققی که بالا گفتیم، اکد القول فی کتبه، چون در کتبش تاکید کرده به این سخن که ان الوجود امر ذهنی لا هویت له فی الاعیان، تصریح کرده که وجود امر ذهنی است که هیچ هویتی در اعیان ندارد. این با چی میسازه؟ وصلت ماهیت. تمام. بحثون عرشیون، این بحثون عرشیون ادامه همین حرف مثلا سید سند و امثال سید سند است که اومدن ملاک تشخص را چیزی غیر از وجود دانستند. بله، ادامه همونه. بعد ایشون میگه اگر لیت شعری، من نمیفهمم، اگر بنا باشه غیر وجود ملاک تشخص باشد، غیر وجود که میشه همون ماهیت، یا ماهیت ملاصد را میگه، میگه این غیر وجود یا ماهیت به ماهیهی است یا ماهیت مال عوارضه. بفرمایید یا ماهیت به شرط لا یا ماهیت به شرط شی یا تا لا به شرط، هر دو درسته. اگر ملاک این باشد و از اون برم شما خودتون قبول دارید که هر چقدر به این تصور، به تصورات و کلی زمیمه این مفهوم کلی یا مفهوم ماهیت بشود، این رو متشخص نمی کند. میگه چجوری به نفس ذاتش تشخص پیدا میکنه این مفهوم کلی؟ چون شما دارید میگید که وجود ملاک تشخص نیست، درسته؟ غیر وجود ملاک تشخصه. خب غیر وجود قطعا منظور تو عدم نیست که، مثلا مولا صدا بول اشاره ای نمی کنه. غیر وجود یا عدم یا ماهیت دیگه، عدم که نمیتونه باشه، لازم مرسطران بهش اشاره نمیکنه، تو شأنه اینه عجل لازمه که بگن ملاک تشخص عدمه، میمونه ماهیت. ماهیت هم بحث عقلی، یا ماهیت مطلق یا مقید است. ماهیت مطلق یعنی بدون عوارض، ماهیت مطلق با عوارض، هر کدوم رو که بگید وجود تو ذاتش نخوابیده. یعنی ماهیت به ماهیت نمیتونه ملاک، چرا؟ چون هر چقدر شما ماهیت بهش زمینه بکنید نهایت امتیاز ایجاد کردید. خودتون قبول دارید، میگه خودتون قبول دارید، چجوری میایید میگید پس ملاک تشخص وجود نیست؟ به عبارت دیگه چون حسر عقلیه ناگزیرید به وجود برگردانید. یا ملاک حسر عقلی یا ملاک تشخص وجوده، یا ماهیت است یا عدمه. عدم هیچ عاقلی نمیگه بذارید کنار، ماهیت هم یا ماهیت مطلق است یا ماهیت مقید است. ماهیت مطلق مقیده وصف کلیت رو همیشه داره، هر چقدر مفهوم کلی بهش زنگ بکنی ممتاز میشه ولی متشخص نمیشه. حسر عقلیه دیگه، وقتی این نشد میمونه فقط وجود. گویی مولا صدا میگه من نمیفهمم، با اینکه حسر عقلیه اونو خودشون قبول دارن که نمیشه، چرا میگن غیر وجود تشخص به غیر وجود است؟ روشنه؟ متن نگاه کنید. ولایت شعری اذا کان تشخص به نفس الشیء المتشخص الذي هو غیر الوجود، اگر تشخص به نفس وجود متشخصی باشد که غیر وجود است و غیر وجود یا دیگه عدم نمیگه، غیر وجود یا عدم یا ماهیت، عدم روشون نمیگه، غیر وجود یا عدم یا ماهیت، حالا ماهیت اما نفس الماهیت المشترکه یا همون ماهیت مطلقه که ماهیت مشترکه است، او هی مع عوارض اخرى من کم من و کیف و عین و متا، یا نه ماهیت مقیده است، مقیده به چی؟ عوارض، حالا کم و کیف و عین و متا و امثالی. و هو معترف، هنوز جواب شرط رو پیدا نکردیم، ما جواب شرط آخر. و هو معترف، و این در حالی است که خود این قائل سهروردی بخوای بگی سه سند فرق نمی‌کنه، معترف است به ان کل واحد من هذه الاشیاء نفس تصورها، این نفس بدل اشیائه، میتونید به اشیاء بزنید یا واحد بزنید، بدل واحد من الاشیاء، به واحد بزنید بهتر، چرا؟ چون اشیاء جمع، معنیش یکی میشه، فرق نمی‌کنه. هر یک از این اشیاء نفس تصورش خودتون اعتراف دارید که لا یمنع الشرکه، مانع از شرکت نمی‌شود، اینم قبول دارید که و ان مجموع الکلیات کلیون، چند تا کلی هم زمین بشه بازم کلی است، یعنی متشخص بله نمی‌شود. وقتی اینا رو قبول دارید فهاذه الهویت العینیه ان کانت خارجتن عن الوجود الخاص الذي خصوصيته به نفس ذاته كما مره مرارن فأي شيء فيه موجب لمن الشركه، وقتی که این هویت عینی، هویت خارجی اگر خارج از وجود خاصی باشد که خصوصیت اون وجود به نفس ذاتش است، خارج از این باشد، چون خصوصیت وجود به نفس ذات وجوده دیگه، چه چیزی باعث میشه این وجود خاص بشه؟ خب خود وجود به نفس ذاتشه. اینم که مرارن گفته ایم، اگه این گونه است که شما میگید، فعیوش و جوابش ازا، جواب ازای، پس چیست که مانع از چی میشه؟ شرکت میشود، یعنی چیست که سبب تشخص میشود، درسته؟ پس عقلیه دیگه، اونو نگی خب مجبوری به وجود برگردن. و اما ما ذهب الیه بعض علما من ان التشخص بسبب الماده فیجب حمله على التمیز من جهت استعداد الخاص الذي به يتهيأ لقبول الهویت الشخصیه. ببینید حالا اون توجیه و حرف کس دیگه ای که چی گفته بود، گفته بود که تشخص به سبب ماده است، اینو چطور توجیه کنیم؟ میگه اونی که آمده تشخص رو به سبب ماده گرفته، واجبه که سخنش رو حمل کنیم به چی؟ به همون استعدادیاتون یه بار بحث کردیم، به این که آقا ماده تا استعداد معین پیدا نکند از طرف مبدا فیاض وجود خاصی به او یا صورت خاصی به او افاضه نمی‌شود، یعنی زمین ساز تشخص است، ماده با استعدادش زمین ساز تشخص است، او حرف رو باید به این سخن هم کنیم، نه که ملاک تشخص باشد. حالا اون استعداد خاصی که الذی بهی یتهیأ، که به واسطه اون استعداد خاص آماده می شود لقبول الهویت شخصی، یا برای پذیرش هویت شخصی، هویت شخصی یعنی وجود متشخص، وجود خاص، چرا باید بر این هم کنیم؟ این فعنه مستنفه تحلیلی است بازم، زیرا حیولا در این که کلیست و قابل انطباق و شرکت است بر مصادیق گوناگون، حالش مانند دیگر مفاهیم کلیست. حیولا به ماهی حیولا شنیدین دیگه، وحدتش وحدت چیه؟ جنسیه دیگه، یعنی کلی. خب وقتی کلی باشه چه فرقی است بین حیولا که کلیست به ماهی، به ماهی حیولا و انسان کلی، چه فرقی بینشون؟ همان گونه که انسان قابل انطباق و شرکت است، حیولا به ماهی یا حیولا هم قابل انطباق و شرکت است. چطور مفهوم کلی مثل انسان به خودی خود تشخص ایجاد نمی‌کنه؟ کلیات هم بهش زمین بشه بازم تشخص نمیشه؟ حیولا هم همچنینه، به خودی خود تشخص ایجاد نمی‌کنه، پس حیولا نمیتوانه سبب تشخص باشه. بله حیولا با اون استعداد خاصش زمین ساز تشخص است، نه ملاک تشخص. روشنه؟ فإن الهیولا حالها یا حالها فی من الشرکته به حسب تصور حال و غیرها، حیولا حالش در چی؟ در ویژه خاصیتش یا حالش در منع شرکت یعنی در تشخص به حسب تصور حال غیر حیولاست. چطور غیر حیولا برای اینکه تشخص پیدا بکند باید بیاد وجود پیدا بکنه، حیولا هم برای اینکه تشخص پیدا بکنه یعنی منع شرکت یعنی تشخص دیگه، تشخص پیدا کنه باید مثل اونا وجود پیدا بکنه. بله نوع المتکثر الافراد یفتقر فی وجوده شخصی الی مادت متخصصت به وضع خاص و زمان، بلکه بالاتر هر نوعی که متکثر الافراد است. بفرمایید به جای متکثر الافراد کلمه بذارید سری. کدام انواع کثرت افرادی دارن؟ نه آفرین، انواع مادی. نوع مجرد منحصر در فرد است، متکثر داره مجرد رو خارج میکنه. یعنی انواع مادی که کثرت افرادی دارند همه انواع مادی همهشان در وجود شخصیشان نیاز دارن به یک ماده‌ای که با وضع خاص و زمان خاص چی پیدا کرده باشد؟ تخصص پیدا کرده باشد. یعنی خاص وضع خاص و زمان خاصی شده باشد، که حالا بعدن خواهیم گفت که همین وضع خاص و زمان خاص تشخص ایجاد نمی‌کنه. در ادامه مولا صدرا می‌فرماید که برخی از فلاسفه گفتن وضع و زمان ملاک تشخص است، که همین هم ایراد می‌گیره. اون چیزی که ملاک تشخصه وجود وضع است نه ذات وضع، یعنی ماهیت وضع. حالا می‌خواد بیاد بعدش فعلما، نتیجه این که دانسته شد ان الماده ایضا غیر کافیت، ماده همچنین در ملاک تشخص بودن کافی نیست. فإن كثيرا من الصور والهيئات مما يقع شخصان منه في مده واحده في زمانين وامتياز احد من الاخر لا بالماده بل بالزمان. میگه چرا ماده به تنهایی کافی نیست؟ چون موارد بسیاری از صور و هيئات داریم. مثال حالا بزنم بعد مثالشو. میگه هم صور و هم هيئات یعنی عوارض، صور یعنی جوهر، هيئات یعنی عرض، درسته؟ از جوهرها و اعراض موارد متعددی داریم که دو شخص از جوهر یا دو شخص از عرض در ماده واحده هستن، مادهشون یکیه و امتیاز اینها به زمان. عبارت مبهمه، فقط با مثال مشخص میشه. برای صورت مثال بزنید. صورت مائیه و صورت هواییه مادهشون یکیه یا یکی نیست؟ اصلا هر جا یک صورتی تبدل به صورت دیگه پیدا بکنه گفته میشه که باید ماده مشترکه داشته باشن تا بگیم این همان است. معروفه دیگه این جمله. صورت مایع آب و صورت بخار، صورت هوایی مادهشون چیه؟ یکیست، درسته؟ پس محلشون که ماده باشه چیه؟ یکیست. حالا تفاوت صورت مایع و هوایی، یکی آب یکی بخاره، به ماده است؟ نه. به چیه؟ نه. کدوم عرض؟ از زمانه. ادامه داره میگه به زمانش، چون در دو زمانن اونا ممتاز میشن از هم دیگه. یعنی اگر بگی امتیاز صورت مائیه آب با بخار چیه، نمیتونی بگی مادهش، که میتونی بگی؟ نه، باید بگی چی؟ زمان. یک زمانی صورت مائیه است، بعد در اثر حالا عوامل درونی یا بیرونی، کسی که قابل به حرکت جوهری است عامل درونی، کسی که نیست عامل بیرونی، این صورت مائیه متحول میشه به چی؟ صورت بخاری. در دو، چون دو زمانه میشه دوتا و الا مادهشون یکیست. یعنی مابل اشتراک که نمیتونه مابل امتیاز باشد، ماده مابل اشتراکشونه. بله این نظر مشهوره، این نظر مشهوره، موارد دیگه هم هست دیگه، بله فرق نمی کنه. عوارض مونتا اینجا بفرمایید چی رو میگه؟ دقیقا نسبتش به زمان دیگه، بله نسبتش به زمان فرق میکنه. یکی در زمان حال مثلا بخاره، در زمان ماضی گذشته چیه؟ مثلا صورت مائیه داشت. حالا عرض رو مثال بزنید. سفیدی، دو فرد از سفیدی در یک پارچه محل واحد، مادهشون چیه؟ یکیه. خب اینا تو زمان با هم متمایز میشن، دو فرد از سفیدی. دقت کنید، نه یه پارچه سفید بذاری اینجا، یه پارچه سفید بذاری، یه پارچه از ماده یه سفیدیه. دو فرد از سفیدی در زمان اینجوری میگه. البته اینا بعدا ملاحظه خواهد قبول نداره ها، همه اینا قبول، زمان و همه رو قبول میکنه، خب فرمای شما نه فقط زمان، همه عوارض رو. ولی چی میگه بگید؟ امارات تشخصند، نه خود تشخص. کل دعوا سر این دو کلمه است. الان کل دو صفحه سه صفحه همه همین دعوامون. هر چی اینا گفتن مولا سلطان میگه همه امارات تشخصند. اونی که ملاک تشخص چیه؟ وجود. پس میگه امتیاز احدهما عن الاخر در چنین موردی لابل ماده، مادهشون مشترکه، بلکه به چیه؟ به زمانه. و ها کذا القول فی ما ذهب الیه بهمنیار من، اون سخن بهمنیار هم بر همین تفسیر حمل میشود. چی گفته؟ گفته ان التشخص به سبب احوال الماده من الوضع و الحیز مع وحدت الزمان، فان المقصود منه الممیز الفارق. گفته که تشخص به سبب احوال ماده است. احوال ماده یعنی چی؟ یعنی آقای بهمنیار حواسش بوده ماده را ملاک تشخص نگرفته. چی رو ملاک تشخص گرفته؟ احوال ماده را. احوال ماده منظور چیه؟ من بیانی است، زمان و وضع. گفته این زمان و وضع که در واقع وضع و حیز مکان مع وحدت زمان. چی گفته؟ گفته اگر زمانشون یکی باشد این وضع و مکان است که سبب چی میشود؟ تمایز میشود. گرفتین شو شو؟ یعنی بازم ماده را ملاک تشخص نگرفته. یعنی میخواد بگه همین اندازه بهمنیار توجه داشته که ماده به ماهی ماده نمیتونه ملاک تشخص باشه. اگرچه بازم همین حرفشو گفتم، ما بعدا نقد میکنه ها، میگه این علائم امارات تشخصن. اونی که خود حرف مولاستا اینه، میگه ببینید آقا چه ذات جوهر رو بیاری وسط، چه عوارض رو، آنچه که ملاک تشخص در اعراض وجود اعراضه، در جوهر وجود جوهر. تمام. این اعراض رو، ذوات اعراض رو به منهای وجودش در نظر بگیری، عوارض مشخصی نمیشن چی؟ علائم تشخص، امارات تشخص، نه ملاک تشخص. یعنی اصالت وجودی نگاه میکنه مولا صدر به قضیه. بعد میگه فإن المقصود منه الممیز الفارق. مقصود از این چیه؟ ممیز فارق یعنی چی؟ مقصودش از این سخن چیه؟ یعنی علائم تشخصا ممیز مشخص نیست. ببینید فرمایید حیز و وضع مشخص نیستن، ممیزن. ممیزن یعنی چی؟ هن ملاک امتیازن، نه ملاک تشخص. ملاک امتیاز به عبارت اخرى چی میشه؟ امارات تشخص. امارات تشخص ملاک امتیاز میتونی بگی، ولی ملاک تشخص نمیتونی بگی. یادتونه میگفتیم اگر دو چیز در ماهیت نوعیه با هم مشترک باشن، مابل امتیازشون به عوارض مفارقه است، همونه دیگه، ممیز فارق، همون حرف داره میزن. ممیز جدا کننده است، یعنی مابه الامتیازه، مابه تمیزه، نه مابه تشخص. شنه؟ و لهذا حکم، همین باعث شده که بهمنیار حکم کنه، حیث و رعا ان الوضع و زمان یتبدلان مع بقاء شخص و ان المشخصه هو وضع ما من الاوضاع المتوارده على الشخص فی زمان وجودهی. حالا چی میگه؟ میگه که چون، دقت کنید اینو یکم پیچیده است، چون وضع معین از نظر بهمنیار نمیتوانست ملاک تشخص باشد. چرا نمیتونه ملاک تشخص باشد؟ حتی زمان، وضع معین و زمان معین هر دو. چرا نمیتونه؟ چون بهمنیار دیده شخص، یعنی این موجود مادی، شخص موجود مادی باقی است، ولی وضع و زمانش بگید تغییر کرده. اون چیزی که ملاک تشخص باشد مگر جز این است که باید با شخص باقی باشد؟ مگر شخص رو از تشخص میتونی جدا کنی؟ ملاک تشخص باید همراه شخص باشد که بگی شخص دیگه. وجود ملاک تشخصشون همیشه همراه شخصه. میگیم تا این موجود موجود است، شخص واحد است، درسته؟ اگر بنا باشه وضع معین و زمان معین ملاک تشخص باشد، خب ما میبینیم شخص باقی است ولی زمان و وضع چی شده؟ تغییر کرده. حالا اینو دیده، اومده چی گفته؟ از یه طرف اومده، از چاله اومده بیرون، به چاه افتاده. چی گفته؟ گفته وضع نامتعین ملاک تشخص است، وضع ما. یعنی گفته وضع معین نمیشه، پس ملاک تشخص چیه؟ وضع ماست. یعنی همین اندازه مولا صدر از کجای حرفش داره استفاده میکنه؟ میگه همین اندازه که فهمیده وضع معین ملاک تشخص نیست با ما رفیقه. لذا چون وضع معین رو ملاک تشخص نمیدانسته اومده گفته وضع ما ملاک تشخص است. یعنی داره مولا صدر میگه چرا من دارم به نفع خودم از حرف بهمنیار استفاده میکنم؟ قرینه این که حرف ایشون اینه که وضع معین ملاک تشخص نیست اینه که اومده به جای وضع معین گفته وضع ما ملاک تشخص است. چون دیده وضع معین با شخص باقی نیست ولی خود شخص باقی. ولی وضع ما همیشه با شخص باقیه دیگه. شبیه اون بحثی داشتیم تو موضوع حرکت کم می کم ما میگفتیم همون بحث این هم چی؟ خب وضع معین نه همین اندازه مولا صدر میخواد اینجا بگه که آقا وضع معینی که من میخوام بگم ملاک تشخص نیست، چون بهمنیار و برخ فلاسفه شاه همین حرف مولا زدن، همین اندازه دیگه حرف دیگه نمیزنه. و بالاتر بخوای بگی از هر زبان مولا صدر میگه من وجود وضع رو میگم ملاک تشخص، در ادامه تصریح خواهد کرد این رو گوش کنید، همین اندازه استفاده میکنه. اونم قبول نمیکنه دیگه، چون میگه وجود دیگه. نه اینجا نیست. حالا یه آفرین اینجا نه اینو نقد نکرد، ساکته. حالا خودمون می‌خوایم نقد کنیم، خودمون هم خیلی ساده است. وضع ما مبهم یا متعین؟ تشخص با تعین می‌سازه یا با ابهام؟ تمام. پس وضع ما هم نمی‌تونه ملاک تشخص باشه، راحت نقدش. لذا اینا رو مولا صدرش این مدل نقد رو مینه ساده با اندکی تأمل طرف می‌فهمه ولی واردش نمیشه دیگه. آفرین دقیقاً. بله حسن همین میگه. ولی لحاظات برای همین توجیهی که من ذکرم مستند توجیه من اینه، به خاطر همینه که بهمنیار اومده حکم کرده حیث و رأی اونجایی که اینجوری دیده. چی دیده؟ گفته که دیده که وضع و زمان با به همراه بقای شخص تبدل مییابند. اینو دیده بعد حکمه به ان. این به ان متعلق چیه؟ حکم است. پس اون ان الوضع و زمان یتبدل مییابند بقای شخص بفرمایید چیه؟ مقوله قول رأی مفهوم به چیه؟ راست. به ان متعلق حکمه، حکم کرده به این که مشخص هو وضع ما من الاوضاع المتوارده علی الشخص فی زمان وجودهی. حکم کرده که اونی که مشخص است ملاک تشخص است، وضع معین است، وضع اون ماه، وضع نامتعین است، از اون اوضاعی که دائما پشت سر هم بر شخص در زمان وجودش وارد می شود. چون تا زمانی که این شخص موجوده پیوسته در یک وضع خاصی است دیگه. پس مادامی که موجوده اوضاع متوارده بر او وارد می شود. دقت کردید این عبارت رو؟ و لولا ان مراده من التشخص علامت التشخص و لازم الوجود کیف یصح من هذا الحکم. اگر مرادش از تشخص علامت تشخص و لازم وجود نبود چطور این حکم رو صحیح بود از این بهمنیار این حکم؟ پس معلوم شه حرف ما رو میخواد بزنه که شخص وضع معین چیه؟ امارات تشخص، نشانه تشخص، نه خوده تشخص. فان الوضع كسائر الماهيات في ان له ماهيتا و تشخصا والكلام في تشخصي آيت. زیرا وضع مانند دیگر ماهیات در اینکه ماهیت برای وضع هست و تشخص دارد مانند دیگر ماهیات است. این جوری معنی کنید، یعنی در اینکه وضع ماهیت دارد و تشخص دارد حکمش مانند ماهیات دیگر است. چطور انسان مفهوم کلی است، وضع هم مفهوم کلی است. چطور انسان برای اینکه شخص تشخص پیدا کنه نیاز باید موجود بشه، وضع هم برای اینکه شخص باید موجود بشه. ول کلام مفت تشخصی آید، چون مثل دیگر مفاهیم کلیه وضع هم میشه چی؟ مفهوم کلی، ماهیت میشه دیگه، ماهیتی از ماهیات کلیه. بعد سخن برمیگرده این ماهیت کلیه وضع ملاک تشخصش چیه؟ یعنی با خود وضع داستان تمام نمیشه، چون وقتی میخوای ملاک تشخص رو بگی باید ملاک تشخص رو چیزی بدانی که شخصیت آفرین ذاتیش باشد، بلعرز نباشد، به ذات متشخص باشد. وضع به ذات متشخص نیست، درسته؟ وضع به ذات متشخص نیست. چند دقیقه استراحت کنید بعد